بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 178 جلسه از مجالس شرح ریاض صالحین رسیدیم به باب 143 از این کتاب، بابی با عنوان استحباب المصافحه عند اللقاء، مستحب که انسان وقتی با دیگران روبرو میشه به عنوان سلام کردن با آنها دست بدهد. المصافحه یعنی دست دادن. و بشاشت الوجه، و اینکه انسان وقتی دیگران رو میبینه لبخند بزنه، خوشرو باشه از هر گونه خشم و غضب و حالاتی که دلالت بر تنفر میده دور باشه. و تقبیل ید الرجل الصالح، و مستحبه که دست انسانهای نیکوکار و درستکار رو در هنگام سلام کردن ببوسه. دست بوسیدن از جز مستحبات. و تقبیل ولده شفقتن، و همچنین که فرزندان کوچک خود را از روی شفقت و مهربانی ببوسه. بوسیدن فرزند باز از امور مستحب در دین اسلام که به آن تشویق شده. و معانقت القادم من سفر، و اینکه اگر انسانی مسافرت بود و از مسافرت برگشت، مستحبه که شخص مسلمان با اون برادر خودش همدیگر رو در آغوش بگیرن. معانقه یعنی گردن به گردن گذاشتن، که معنی آن میشه به آغوش گرفتن. و کراهیت الانحناء، و مکروه که انسان جدا دیگران خودشو خم بکنه، حتی اگر این خم کردن به اندازه کمی باشه، به حد رکوع هم نرسه، ولی چون دلالت بر تعظیم و بزرگی میده این کار نباید صورت بگیره و فقط برای الله تعالی در هنگام نماز خواندن صورت میگیره. این چند فقره از این باب امام نووی برای بیان آن به احادیث استدلال کرده، که اولین حدیث آن حدیثی است که قتاده شاگرد صحابی بزرگوار انس بن مالک رضی الله عنه که کنیش هم ابوالخطاب هست روایت میکنه که قلت لانس، به انس گفتم که اکانت المصافحه فی اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم، آیا دست دادن هنگام سلام کردن امر رایجی در بین یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم بود؟ قال نعم، ایشان فرمودن بله، یعنی اینکه در زمان پیامبر هم با همدیگر دست میدادن. و همچنین باز از انس ابن مالک رضی الله عنه روایت است که لما جاء اهل الیمن، هنگامی که اهل یمن آمدن به مدینه نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم، قال رسول الله صلی الله علیه و سلم قد جاءکم اهل الیمن، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن که اهل یمن به نزد شما آمدن، و هم اول من جاء بالمصافحه، و اینها اولین کسانی بودند، یعنی در بین بشر، که مسئله دست دادن هنگام سلام را به وجود آوردند. پس اولین کسانی که این کار به عنوان سلام کردن انجام دادن اهل یمن بودند. البته منظور از این کسانی که آمده بودند نزد پیامبر، منظور آبا اجداد آنها بوده و آنها این موضوع را به ارث برده بودند. و همچنین از براء ابن عازب رضی الله عنه روایت است که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان الا غفر لهما قبل ان یفترقا. از لحاظ اجر و پاداش می فرماید که هرگاه دو انسان مسلمان به هم برسن، مسلمین یلتقیان فیتصافحان، و با همدیگر دست بدهن در اثر انجام دادن این کار، الا غفر لهما قبل ان یفترقا، مگر اینکه گناهان آنها قبل از اینکه از همدیگر جدا بشن در اثر انجام دادن این کار بخشیده میشه. آن گناهانی که در حد گناهان صغیره است و به گناهان کبیره نمیرسه، چون گناهان کبیره نیاز به توبه داره و حق الناس در اون نباشه، با یک دست دادن با برادر مسلمانت از بین میره و پاک میشه. و ما میبینیم که در دین اسلام برای از بین رفتن گناهان صغیره راه‌های بسیار زیادی وجود داره. گفته شده مثلا نمازهای پنجگانه، وضو گرفتن، جمعه تا جمعه، رمضان تا رمضان، حج تا حج، من جمله دست دادن که از همه آسان‌تره. وقتی برادرتو می‌بینی به اون دست بدی، به اون سلام کردن، گناهان هر دو طرف بخشیده میشه. و همچنین از انس ابن مالک باز رضی الله عنه روایت است که قال رجل یا رسول الله، شخصی گفت یا رسول الله، الرجل منا یلقا اخاه او صدیقه، یکی از ما ممکنه که برادرش یا دوستش رو ببینه، باش رو به رو بشه، این حنیلهو، آیا براش خم بشه، یعنی به عنوان تحیت، به عنوان سلام کردن خودش جلو اون شخص خم بکنه. گفتیم که حتی اگر درصد خم شدن کم باشه، به حد رکوع هم نرسه. قال لا، پیامبر علیه الصلاه و السلام فرمودن نه، چنین کاری رو انجام نده، چون این کار ممکنه به مرور زمان مورد غلو و زیاده روی قرار بگیره و در شخصیت آن شخصی که دارن براش خم میشن یک نوع تکبر به بار بیاره که بگه مردم دارن برای من خم میشن، یک نوع خودبینی در اون به وجود میاد. و از طرف دیگر گفتیم که خم شدن یکی از ارکان نمازه، از رکنهای عبادی است که ما در نماز انجام میدیم و آن کارهایی که به عنوان عبادت انجام میدیم نباید برای دیگران انجام بدیم، من جمله سجده کردن برای دیگران جایز نیست. بله در شریعت های قبل بوده، مثلا در داستان پیامبر یوسف علیه السلام در سوره یوسف آمده که در آغاز سوره آنجایی که فرمود اینی رأیت احد عشر کوکبا و شمس و القمر رأیتهم لی ساجدین، دیدم که 11 تا ماه و ستاره و خورشید دارن برام سجده میکنن. و این مسئله تأویل به این شد که وقتی که به پادشاهی مصر رسید و برادرانش و پدرش و مادرش آمدن به عنوان نه عبادت بلکه به عنوان بزرگداشت برای یوسف علیه السلام سجده کردند و خروا له سجدا، که این سجده هرچند که در کیفیت آن باز اختلاف نظر وجود داره که به چه شکل بوده، آیا آن سجده ایست که ما میدونیم در نماز یا منظور از سجده یک نوع خم شدن هست، چون باز به یک نوع خم شدن سجده هم گفته میشه، والله اعلم به چه شکل بوده، ولی به هر حال اینا در شریعت های سابق بوده و در شریعت ما انجام دادن چنین کاری ممنوع اعلام شده. و همچنین اینجا فرمود در ادامه حدیث قال اف یلتزمه و یقبله، آیا اونو در آغوش بگیره و اونو ببوسه؟ قال لا، گفتن نه، یعنی این در غیر حالت سفره، اگر از سفر بیاد جایزه که انسان اون شخصی که داره میاد رو در آغوش بگیره. قال فیأخذ بیده و یصافحه، فرمود دستشو بگیره و با اون دست بده. قال نعم، پیامبر علیه السلام در این مورد فرمودن که بله. و الصفوان ابن عسال رضی الله عنه، الصفوان ابن عسال روایت است که قال یهودی لصاحبه، یکی از یهودی های مدینه به رفیقش که باز یهودی بود گفت که اذهب بنا الى هذا النبی، بیا بریم نزد این پیامبر. و این جمله دلالت بر این میده که یهودی ها اعتراف داشتن که پیامبر برحق بوده و این مسئله در قرآن هم آمده. فأتی رسول الله صلی الله علیه و سلم، آمدن نزد پیامبر علیه السلام، فسأله عن تسع آیات بینات، از آن 9 آیه واضح و آشکاری که در سوره نمل به آن اشاره شده که به موسی علیه السلام داده شده سوال کردند که این 9 آیه چیست. فذکر الحدیث، و خب این حدیث حدیثی طولانی است، راوی اونو مختصر کرده تا اینکه بعد از اینکه پیامبر صلی الله علیه وسلم این 9 آیه را برای آنها بیان کرد، چون یهود میدونستن که این 9 آیه چیست و به پیامبر گفتن که این 9 آیه جز پیامبر کسی دیگری نمیداند، علم این 9 آیه فقط نزد پیامبران است. وقتی که پیامبر صلی الله علیه وسلم به این سوال آنها پاسخ داد، فقبل یده و رجله، این دو یهودی دست و پای پیامبر صلی الله علیه وسلم را بوسیدند، به این معنی که فهمیدند و می دانستند که پیامبر برحق است و انسان صالحی است، پیامبر است و سزاوار این است که مورد احترام و تقدیر قرار بگیرد. به همین دلیل دست و پای پیامبر را بوسیدند و قالا نشهد انک نبی، و گفتند که گواهی می دهیم که تو پیامبر هستی. و از عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما روایت است در یک قصه قال فیها فدنونا من النبی صلی الله علیه و سلم فقبلنا یده. می فرماند به پیامبر صلی الله علیه و سلم نزدیک شدیم و دست پیامبر را بوسیدیم. این احادیث دلالت بر این میده که یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم ایشان را می بوسیدند، دست و پای پیامبر را می بوسیدند، و از همین جاست که امام نووی استدلال کرده که مستحب انسان دست پدر و مادر خود را ببوسه یا دست انسان بزرگی را ببوسه، انسان بزرگی که انسان درستکار و صالحی باشه. و همچنین از ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها روایت است که قدم زید بن حارثه المدینه، زید بن حارثه که مولای پیامبر صلی الله علیه و سلم بود به مدینه آمد، یعنی این که خارج از مدینه بود، در مسافرت بود، و رسول الله صلی الله علیه و سلم فی بیتی، و رسول الله صلی الله علیه و سلم در خانه من بود، یعنی در حجره من بود. فاتاه، پیامبر بلند شد آمد نزد زید بن حارثه، یا ببخشید فاتاه یعنی زید بن حارثه اومد به طرف خونه پیامبر صلی الله علیه و سلم، فقرع الباب، و در حجره عایشه را کوبید. فقام الیه النبی صلی الله علیه و سلم یجر ثوبه، پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که فهمید کسی که در میزنه زید بن حارثه است، از آنجایی که او را بسیار دوست داشت، و اینو فراموش نکنیم که زید بن حارثه برده پیامبر بوده، اونو آزاد کرده و شده مولای پیامبر، یعنی برده آزاد شده پیامبر، ولی اینقدر رابطه پیامبر با بردش و برده آزاد شدهش عالی بوده که این شخص و پسرش رو بسیار زیاد دوست داشته، تا جایی که به زید بن حارثه و اسامه ابن زید میگفتن حب رسول الله صلی الله علیه و سلم، و حب از کلمه محبت گرفته شده، یعنی کسانی که پیامبر آنها را بسیار زیاد دوست داره. این رابطه بین سید و برده در دین اسلام بوده، این گونه با برده های خود برخورد میکردن و آنها را تا این اندازه دوست داشتن. پیامبر علیه السلام وقتی که فهمید زید بن حارثه است بلند شد، فقام الیه النبی صلی الله علیه وسلم یجر ثوبه، لباسش را از شدت عجله میکشید، یعنی حتی خودش رو مرتب نکرد و بین راه خودش رو مرتب میکرد تا اینکه به در برسه، تا این اندازه مشتاق دیدن برده آزاد شده خود بود. فقام الیه النبی صلی الله علیه وسلم یجر ثوبه فاعتنقه و قبله، او را در آغوش گرفت و او را بوسید. این یکی از نشانه ها و یکی از نمونه های رابطه بین سیدی و بردگی در دین اسلام است. ولی آن کسانی که امروز ندای اینو سر میدن که ماها بردهداری را و بساط آن را از جهان برچیدیم، میبینیم که دچار بردهداری نوین و مدرن هستند و انسانهای را در بند کارهای طاقت فرسا کشیدن و زندگی آنها را از آنها گرفتن، ولی میگن به نام آزادی، میگه خودش اومده و به این کار در آغاز راضی شده، حتی پاسپورت آنها را میگیرن که اگر آن شخص پشیمان بشه از کرده خودش یا بخواد بر بگرده به کشورش هم نتونه این کار را انجام بده. در حدیث دیگر از ابوذر رضی الله عنه روایت است که قال لی رسول الله صلی الله علیه و سلم لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طليق. پیامبر صلی الله علیه و سلم به من فرمود ای ابوذر، هیچ کار نیک و شایسته و پسندیده ای را کوچک نشمار، حقیر و ناچیز نشمار. لا تحقرن من المعروف شیئا، یعنی این که تمام کارهای خوب و پسندیده در دین اسلام نزد الله متعال اعتبار داره و حداقلش اینه که چندین برابر میشه، حتی اگر این کار در دین خیلی ها کار عادی و ساده ای باشه، ولی نزد رب العالمین ارزش داره و ضایع نمیشه و چند برابر میشه. سپس فرمود ولو، حتی اگر آن کار نیک و پسندیده که میخوای انجام بدی، ان تلقى اخاك بوجه طليق، اینه که وقتی با برادرت روبرو میشی با خنده، با تبسم، با صورتی گشاده با او روبرو بشی، نه اینکه با اخم و عصبانیت و سر و صدا و دشنام و ناسزا بخوای یک شخص مسلمان را در بازار ببینی و با اون رو به رو بشی. پس تبسم در صورت برادرت صدقه است، آنچنان که در حدیث آمده التبسم فی وجه اخیک صدقه. یک کاری بسیار ساده و آسان، هزینه ای هم نداره و باعث خوشحالی در جامعه میشه، باعث میشه که مسلمان ها وقتی که همدیگر رو در این صورت زیبا میبینن به همدیگر انس بگیرن و در کنار همدیگر به آرامش برسن. و همچنین در آخرین حدیث این باب از صحابی بزرگوار ابو هریره رضی الله عنه روایت است که قبل النبی صلی الله علیه و سلم الحسن ابن علی رضی الله عنهما، پیامبر صلی الله علیه و سلم حسن ابن علی یعنی نوه دختری خودش را بوسید. حسن در آن زمان کوچک بود، وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم فوت کرده حسن ابن علی که بزرگتر از حسین بود تقریبا 7 سال سن داشته. فقال الاقرع ابن حابس، شخصی به نام اقرع ابن حابس در آنجا حضور داشت، از انسانهایی بود که در صحرا و بادیه بزرگ شده بود، گفت که این لی عشرتا من الولد، گفت که من 10 فرزند دارم، ما قبلت منهم احدا، حتی یک نفر هم از آنها تا حالا تا کنون نبوسیده ام. خب این دلالت بر چی میده؟ انسان 10 فرزند داشته باشه، 10 تا دوران کودکی فرزند سپری شده باشه، حتی یکی از آنها هم نبوسیده باشه. چون بعضیا در عرفشون این گونه است که یک پدر همیشه باید خشمگین باشه، همیشه باید هیکل بگیره، همیشه باید قیافه انسان عبوسی داشته باشه که اهل خانواده از اون حساب ببرن تا همه چی مرتب باشه، منظم باشه. نه، این گونه نیست. یک پدر در کنار ایجاد امنیت و اقتدار برای کانون خانواده باید یک انسان مهربان باشه، باید عاطفه و شفقت هم از این پدر سر بزنه برای فرزندانش. این حتی در حیوانات هم وجود داره. یک شیر نر وقتی که مسئولیت دفاع از قلمرو خود در یک بیابان را بر عهده میگیره، بازم همه ما دیدیم در آن فیلم هایی که از حیات وحش پخش میشه، میبینیم که بچه های اون از سر و گردن این شیر نر بالا میرن و با اون بازی میکنن، در صورتی که این شیر شیره، شوخی با کسی نداره. ولی با این وجود این محبت وجود داره. منظور اینه که اگر در قبیله‌ای، در امتی، در جماعتی چنین فکری وجود داشته باشه، این فکر یک فکر اشتباه است. اسلام میگه اقتدارتو حفظ کن ولی در کنار آن محبت هم داشته باش. هنر اینه، نه شل شل نه سنگ دل، حد وسط انسان باید رعایت بکنه. فرمود پیامبر صلی الله علیه وسلم وقتی این جمله را از اقرع ابن حابس شنید، من لا یرحم لا یرحم، کسی که رحم نداشته باشه، یعنی این نشانه سنگدلی توسی اقرع. و در روایت دیگر آمده که ابا املکو، آیا من مالک چیزی هستم؟ ان کان الله نزع من قلبک الرحمه، اگر الله تعالی از رحمت را از قلب تو کنده باشه، اگه من میتونم برات کاری بکنم؟ میتونم اون رحمت رو بر بگردونم؟ چون این کارها، کارهایی که در قلب صورت میگیره، از محبت، از رحمت، از ایمان، این مسائل کار الله متعال است که به هر بنده‌ای که بخواهد میدهد، از هدایت، از خوش اخلاقی. ما فقط میتونیم راهنمایی بکنیم، پیامبر صلی الله علیه و سلم فقط ارشاد میکنه، تبلیغ میکنه، ولی مالک این مسائل الله ذوالجلال است. به همین منظور در این حدیث فرمود اگر الله متعال رحمت را از دل تو گرفته باشه، من چی کار میتونم برای تو بکنم؟ و در این روایت میفرماد که من لا یرحم لا یرحم، کسی که رحم نکنه به کوچکترا، به زیر دستای خودش، مورد رحمت الهی هم قرار نخواهد گرفت. در حدیث دیگر آمده که ارحم من فی الارض، به کسی که، به کسانی که در زمین هستن، یعنی به بنی آدم و دیگر حیواناتی که همراه ما دارن زندگی میکنن روی این زمین، ارحموا من فی الارض، تمام آن چیزایی که در زمین هست بهش رحم بکنید، یرحمکم من فی السماء، تا آن ذاتی که در آسمان است به شما رحم بکنم. پس راه رحمت در پیش بگیر تا به تو رحمت بشه. و این مسئله باعثه که مورد توجه خیلی ها باشه. ممکنه برخی از انسانها از این مسئله غافل باشن. باعثه که فرزندان کوچک چه دختر چه پسر در آغوش گرفت، بعد آنها را بوسید، بعد آنها را نوازش کرد، بعد به آنها ابراز محبت کرد. و فراموش نکنیم که این گونه رفتارها نیازهای بشری است و باید برآورده بشه. اگر این نیازها در کانون خانواده برآورده نشد، با توجه به نیازی که در فرزند وجود داره، در کوچه خیابون اون اشباع میکنه و ممکنه به شکل منحرف این کار صورت بگیره. بخش هفتم این کتاب، کتاب عیادت مریض. انسانهایی که بیمار میشن و به دلایلی در بستر بیماری قرار میگیرند. چون انسان تنوع طلب است و ذاتش به این گونه است که همیشه دوست داره بیرون از خونه باشه یا رفت آمد باشه، در یک جا باقی نمونه، و باقی ماندن در یک جا انسان رو خسته میکنه. آن شخصی که در بستر بیماری افتاده که خودش نمیتونه الان بیاد بیرون، و اشخاصی که در خونه هستن براش تکراری میشن، نیاز داره از لحاظ روحی و روانی تا تقویت بشه افرادی به دیدن او برند. میشه عیادت مریض، تا بهبود روح و روان آن انسان کمک بکنه به بهبود بیماری. چون گام اول در برطرف شدن بیماری اینه که انسان روحیش خوب بشه. ولی باز هم چون امروزه عرف خیلی در خیلی از زمینه‌های دینی برعکس شده، ممکنه اگر شخصی مریض بشه و انسان‌هایی که از لحاظ روابط خویشاوندی کمی دور هستن، ممکنه که حتی آشنایی صمیمی هم با این شخص ندارن، بخوان بیان دیدنش، اونا تعجب بکنن، ببینن اینا اومدن چیکار بکنن، و اینو حمل بر ایجاد آزار و اذیت بکنند. پس اول ما باید زمینه فکری این مسئله رو ایجاد بکنیم و اون شخص خواهان ما باشه که ما بریم پیشش، نه اینکه خودمون رو تحمیل بکنیم، استراحا خودمون رو پیله بکنیم به دیگران و براشون ایجاد مزاحمت بکنیم و بیشتر ناراحت بشه تا اینکه بیشتر بگیم خوشحال بشه. پس باید اول این زمینه رو ایجاد کرد و بدانیم که خوشحال میشه از دیدن ما. در این زمینه در باب عیادت مریض احادیث گوناگونی وجود داره. اولین حدیث آن حدیثی است که صحابی بزرگوار براء ابن عازب رضی الله عنهما روایت کرده که امرنا رسول الله صلی الله علیه و سلم به عیادت المریض و اتباع الجنازه. پیامبر صلی الله علیه و سلم به ما دستور داد، این یک دستوره، به ما دستور داد که به عیادت مریض بریم، خصوصا اونا که در بیمارستان بستری میشن براشون هدیه ببریم، دیگه ایجاد مزاحمت هم برای خانوادهشون نیست. و اتباع الجنازه، و اینکه اگر شخصی فوت کرد در تشییع جنازه اون شرکت بکنیم. و تشمیت العاطس، البته این حقوق مسلمان هاست، و تشمیت العاطس، و اینکه انسان مسلمانی که عطسه میکنه و الحمدلله میگه جواب اون رو به عنوان یرحمکم الله بدیم. و ابرار المقسم، و اگر انسانی قسم خورد به ذات الهی که ما کاری رو براش انجام بدیم یا دعوت او را بپذیریم و قسم خورد، گفت قسمت میدم به الله که دعوتی منو بپذیری بیای. و البته خب بازم در این زمینه جلوتر صحبت‌ها مفصل شده که این موضوع مورد سوء استفاده هم قرار نگیره. شخصی که میخواد چیزی رو از کسی درخواست بکنه، وضعیت او رو بسنجه، آیا توانایی داره توانایی نداره، اونو در حرج نیندازه با قسم خوردن به ذات الهی. چون اگر نام الله متعال در این زمینه ها به میان آمد، به خاطر رعایت جلال الله متعال باید این کار صورت بگیره تا نام الله تعالی زمین نخوره. این میشه ابرار المقسم، و خود کلمه ابرار یعنی انجام دادن یا گذراندن، عبور. و یا حالا خود کلمه از نیکی هم گرفته شده، البر. تمام این کلمه اینه که یعنی ما اون کار خوب رو انجام بدیم. و نصر المظلوم، امین که به انسان مظلوم کمک بکنیم، یاری بدیم انسان مظلومی، کسی که مورد ظلم ظالم قرار میگیره اونو نجات بدیم. و اجابت داعی، و اگر انسانی تو رو دعوت کرد به مراسمی به جایی که منکرات در اون وجود نداره، البته به شرطی که منکرات نباشه، برای عروسی باشه، برای دیدنی باشه، همینطوری دعوت عادی باشه، شما رو دعوت کرد، اون دعوت رو بپذیری، چون باعث خوشحالی شخص میشه که داره تو رو دعوت میکنه. به خصوص اگر بدانی که این دعوت یک دعوت راستین است، تعارف نیست به صدای خودمون، از ته دل داره دعوتت میکنه و بهت اصرار میکنه که حتما بیا. گاهی اوقات دعوت ها تعارفه، این تعارف ها رو اگه فهمیدی که تعارفه، نپذیرفتن آن بهتر از پذیرفتنه، چون بعد اون ناراحت میشه، من تعارف زدم اینا قبول کرد، یقد نمیدونست که دارم تعارف میکنم. خب اینم به درد نمیخوره که انسان این دعوت ها رو بپذیره. تا جایی که ممکن هست انسان نباید خودش رو تحمیل بر دیگران بکنه. و افشاء السلام و هفتمین گزینه هم اینه که سلام کردن را در جامعه ترویج بدیم، به هم دیگر سلام بکنیم. پس یکی از این گزینه ها عیادت و دیدنی از انسانی است که در بستر بیماری افتاده. و از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند حق المسلم علی المسلم خمس، حق یک انسان مسلمان بر مسلمان دیگر پنج چیزه: رد السلام، اینکه اگر بهت سلام کرد پاسخ سلامشو بدی، این حقشه، بعد این حق ادا بشه، به همین منظور میگن که پاسخ سلام واجبه. و عیادت المریض و رفتن به عیادت شخص بیمار باز یکی از حقوق مسلمان هاست. و اتباع الجنائز، تشییع جنازه انسان مسلمان، به شرطی که مسلمان باشه، باز میگیم نامسلمان نباشه، ملحد نباشه، کافر نباشه. و اجابت الدعوه، و اگر کسی رو دعوت کرد دعوتش رو اجابت بکنی. و تشمیت العاطس، و شخصی که عطسه میکنه و الحمدلله میگه بهش بگی یرحمک الله. این حقوقی است که بین مسلمان ها وجود داره، حقوق بیشتری هم هست، ولی خب در این حدیث پیامبر فقط به پنج تا اشاره کرده و دلالت بر محصور بودن این حقوق نمیده. در حدیث دیگر باز از صحابی بزرگوار ابو هریره رضی الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل يقول يوم القيامه، الله عز وجل در روز قیامت می فرماید يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. این حدیث ظاهرش خیلی سنگینه، الله تعالی به بندش میگه که من بیمار شدم به عیادت من نیامدی. چگونه الله تعالی بیمار میشه؟ الله تعالی از هر گونه نقص پاک و منزه است و هیچ گونه کمبود و نقص به ذات الهی راه پیدا نمی کند، کمال مطلق است و بیماری یک نوع نقصه. و به همین دلیل این بنده در پاسخ به الله متعال میگه یا رب کیف اعودک و انت رب العالمین، بار الله چگونه تو رو عیادت بکنم، یعنی که چگونه تو مریض میشی اصلا که من تو رو عیادت بکنم و تو پروردگار جهانیان هستی. قال اما علمت ان عبدي فلانا مرض فلم تعده، ندانستی که بنده من فلانی بیمار شد و به عیادت او نرفتی؟ یعنی اینقدر این بندهی که مریض شده جزء اولیاء الله تعالی می باشد، اینقدر الله تعالی این بنده را دوست دارد که بیماری او را به خود نسبت داده، وگرنه به هیچ عنوان بیماری به ذات الهی راه ندارد. ولی از آنجایی که بندهش را تا این اندازه دوست داره فرمود که مرضت فلم تعدنی. اما علمت انک لو عدته لوجدتنی عنده، ندونستی که اگر به عیادت این بنده من میرفتی مرا نزد او میافتی؟ باز هم اینکه الله تعالی در آنجا در نزد مریض حضور داشته باشه، باز اینم ممکن نیست، چون ذات الهی بر روی عرش خود است و با بندگان و مخلوقات خودش مخلوط نمیشه. در کنار من و تو به صورت علمی هست، با تمام بندگانش با علمش هست و هو معکم اینما کنتم، و این معیت و همراهی همراهی علمه، یعنی از همه چیز ما خبر داره. ولی اینکه با ذات خودش در کنار من و تو و دیگران قرار بگیره، چنین چیزی به ذات الهی راه نداره، چون الله تعالی با ذاتش در مخلوقاتش قرار نمیگیره، چون این الله هست که به همه چیز احاطه داره، والله به کل شیء محیط. و اگر ذات الهی در جهان مخلوق قرار بگیره، خب جهان هستی میشه محیط به ذات الهی و چنین چیزی ممکن نیست. پس باید ظاهر این احادیث تعویل بشه و تعویلش اینه که اگر این شخص بیمار را عیادت کردی به رضایت و خوشنودی من میرسیدی، لوجدتنی عنده، یعنی به رضایت من میرسیدی. یا ابن آدم، ای بنی آدم، استطعمتک فلم تطعمنی، از تو درخواست غذا کردم به من غذا ندادی. ذات الهی غذا نمیخوره و نیازی به غذا نداره. در سوره انعام آمده که و هو یطعم ولا یطعم، الله تعالی است که به دیگران غذا میده، رزق و روزی تمام مخلوقات الله تعالی داره بهشون میده، و این در صورتی که ذات الهی غذا نمیخوره اصلا، نیازی به غذا نداره. ولا یطعم، ولی در این حدیث وقتی میفرماد که استطعمتک فلم تطعمنی، یعنی این که نیاز به تعویل داره. قال یا رب کیف اطعمک و انت رب العالمین، و این بنده هم همون سوال میکنه، میگه بار الها چگونه به تو غذا بدهم در حالتی که تو پروردگار جهانیان هستی، رزق و روزی همه با توست. قال اما علمت انه استطعمک عبدی فلانا فلم تطعمه، ندانستی که بنده من فلانی، آن بنده که الله تعالی اونو خیلی دوست داره به خاطر عابد بودن و با تقوا بودنش، از تو درخواست غذا کرد به اون ندادی. یعنی اگر به او غذا داده بودی انگار که به من دادی. اما علمت انک لو اطعمته لوجدت ذلك عندي، نمیدونستی که اگر به این بنده غذا میدادی اون غذا را نزد من میافتی، یعنی من اجر و پاداش اونو بهت میدادم، نه اینکه اون بنده بهت بده، من بهت میدادم، طرف حساب تو من میشدم. به خاطر همینه که این غذا دادن را الله تعالی داره به خودش نسبت میده، چون اون اجر و پاداش رو میخواد خودش پرداخت بکنه. یا ابن آدم استسقیتک فلم تسقنی، استسقیتک یعنی از تو درخواست آب کردم، به من آب ندادی. قال یا رب کیف اسقیک و انت رب العالمین، بار الها چگونه به تو آب بدهم در حالی که تو پروردگار جهانیان هستی، تشنگی به ذات تو راه ندارد، بی نیاز هستی از همه چیز. قال استسقاک عبدی فلان فلم تسقهی، فرمود که بنده من فلانی تشنه شد و ازت درخواست آب کرد و بهش آب ندادی. اما علمت انک لو سقیته لوجدت ذلك عندي، ندانستی که اگر به اون بنده آب میدادی و نیاز او را برطرف میکردی آن را در نزد من میافتی، یعنی من اجر و پاداش این کار تو رو بهت میدادم، نه اون بنده که بهش کمک کردی. پس طرف حساب و کتاب ما در خوبی هایی که انجام میدیم رب العالمینه. اگر ما به کسی نیکی میکنیم فکر نکنیم که این نیکی رو به خاطر این شخص داریم انجام میدیم. وقتی که در سوره انسان در مورد ابراری که به بهش میرن در صفاتشون گفت که و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، به این اشخاص غذا میدن. سپس فرمود که اینا میگن که ما در مقابل این غذاهایی که میدیم از شما درخواست تشکر هم حتی نداریم. انما نطعمکم لوجه الله، ما این کارو فقط به خاطر الله متعال و رضایت او داریم انجام میدیم، یعنی حتی یک ذره منت هم بر شما نیست، من این کارو دارم برای خودم انجام میدم. در حقیقت اگر دست یک انسان نیازمندو میگیرم دارم برای خودم کاری میکنم. انما نطعمکم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، نه از شما جزایی میخواهیم که بخوایم مثلا برام کاری بکنی در مقابل این غذایی که بهت دادم، و نه هم حتی تشکر هم لازم ندارم، ولا شکر. این میشه کارهایی که ما انسانها در این دنیا داریم انجام میدیم، کارهای خوب و پسندیده. دیگه اگر بر این مبنا، بر این باور این کارها صورت بگیره، دیگه حتی جای منت هم باقی نمیمونه. برای چه منت بذاریم؟ و اگر منت گذاشتی در کار خوبی که انجام دادی، اولا اون کار رو باطل کردی، چون شخصیت طرف مقابل داری خرد میکنی. دوما این منت یک نوع بیادبی با رب العالمینه، چون الله تعالی است که منت میگذارد. یمنون علیک ان اسلموا، بعض آمدن نزد پیامبر منت گذاشتن، گفتن ببین پیامبر ما اسلام آوردیم، ما منت میذاشتن. قل لا تمنوا علی اسلامکم، بهشون میگوید که اسلام آوردنتون رو بر من منت نگذارید. بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان، بلکه این الله متعال است که منت بر شما میگذارد که شما رو هدایت کرده به سوی ایمان. داری می منت میذاری که من اسلام آوردم، منت میذاری که من نماز خوندم. بعضا اینطوری هستن، میگه فلانی من نماز خوندم، خوندی برای خودت خوندی. یا منت میذاره که من فلان جا فلان کار خیر انجام دادم، فلان صدقه دادم، فلان ساختمون درست کردم. منت میذاره. برای کی داری منت میذاری؟ اگر برای ذات الهی اینو درست کردی که منت گذاشتن فقط کار الله است، بر بندگانش منت میگذارد، چون الله که داره میده و بنده در مقام منت گذاشتن نیست. به همین دلیل هر کاری نیک و شایسته‌ای که انجام دادی، هر صدقه‌ای که دادی، بعد از آن منتی باشه، اون باطل میشه. یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى. بین الناس بسنده میکنیم. احادیث دیگر از این باب باقی مانده که انشاءالله در جلسه بعد به آن خواهیم پرداخت. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.